هر کسی که تند و خوص در روایت داریم از گناه نمیتونه خلاص بشه، با زمین زمان دعوا میکنه. آدمی که خونسر دست و خوش اخلاق هست، این هم خودش راحته، هم زنش راحته، هم بچهش راحته. یا آقای میگفت امام هفته یک شب یا یه روز میشینه، تمام بچه ها جمع میشن، همه را جمع میکنه، نواها، عروس ها، هر که هست دیگه، بچه ها را جمع میکنه و حرف نمیزنه، میگه شما حرف بزنید من گوش کنم. البته هر کسی به اندازه عقل خودش حرف میزنه دیگه، حتما اونها که حرف میزنن هیچ کدوم به اندازه عقل ما مرد نمیزنن. و یه روایتی داریم، اینا سه تا روایت ظاهرن تو وسائل من دیدم، وقتی دیدم واقعا دیدم خیلی وظیفه سنگین تره. حقوق زن چند تاست؟ لباس هست، خوراک هست، مسکن طبق شأن زن. ممکن است شأنش تقاضا داشته باشه، کلفت هم داشته باشه. دیگه چی؟ دیگه این که مرد باید در مقابل نیشهای زبانی زن صبر کند، این اصلا حق بشه. آقایان اهل وسائل، باب نکاح را ببینید. من اول مرتبه که به این روایات برخوردم، دو سه تا روایت، واقعا اسلام چقدر دقیق. چون زن اینجوره دیگه، اصلا خلقتش، سبکش، آفرینشش این سبکیست، یه موجود عاطفیست. اسلام رو این اصل آمده به مرد گفته که شما باید تو خونه با زن با بچه مثل اونا رفتار کنید. انشاءالله تعالی آقایان یه روایتی در باب آینده سعد بن معاذ، همه شنیدی سعد بن معاذ را؟ سعد بن معاذ مرد به این بزرگی در اسلام کم نظیره، از اون مسلمانای اول اول مدینه است، در راه اسلام جزء افسرها و بزرگ مردها و سیاستمدارها بوده، در میشه گفت تمام جنگهای رسول خدا تا جنگ خندق شرکت کرده، اونجا تیر خورده. وقتی تیر خورد گفت که خدایا، بنی قریظه یهودی ها نقض عهد کرده بودن، بنی قریظه هم پیمان این سعد بن معاذ بودن، گفت خدایا اگر درباره یهود بنی قریظه یک کاری داری من نکش ببینم، من زندم نگه بدار. اون بندومه تا بنی قریظه کارشون به جای رسید تسلیم حکم سعد بن معاذ شدن. خودشون گفتن آی سعد بن معاذ هر چی در حق ما بگه ما قبول داریم، رسول خدا فرمود منم قبول دارم، برید بیارید. رفتن سعد رو آوردن. یهودیا از مدینه تا بنی قریظه دور مرکب سعد بن معاذ بیچاره عذلاوه میکردن. سعد به زنهای ما رحم کن، به بچه های ما رحم کن، خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، ما هم پیمانت هستیم، حلیف تو هستیم، زمان جاهلیت چنین چنان بودیم اینا. تا نزدیکی های خیمه رسول خدا تقریبا آوردنش، اونجا یک کلمه گفت، گفت یه سعد اون وقتش هست که باید برای خدا حرف بزن. دیدن نه، همه عذلابه ها همه هدر رفت، سعد میتونی گوش نکرد بینر. آمد رسول خدا، روایت اینه تا از دوری فرمود که پاشید آقاتون اومد، پاشید پیادش کنید. سعد رو آوردن تو خیمه نشوندن. سعد به یهودی ها خطاب کرد، گفت حکم من درباره شما هرچی بگم نافذه؟ گفتم بله. خب به رسول خدا چی بگه؟ سرش پایین انداخت، گفت حکمن درباره اشخاص که تو این خیمه نشستن نافذ است؟ رسول خدا فرمود بله بله منم قبول دارم، بفرمایید. گفت حکم من این است که یهودی های بنی قریظه مردهاشون از 15 به بالاشون گردنشون بزنید، مالشون، اولادشون، زنشون، خانهاشون مال مسلمان ها باشه. خون باز شد و سعد از دنیا رفت. تشییع جنازه کردن، رسول خدا حاضر شد و خب حتی رسول خدا ظاهرا بی عبا بود، جاش هی عوض میکرد تو راه. عرض کردن چرا اینجور راه میفرد؟ اون ملائکه ها ازدحام کردن در تشییع جنازه سعد، نماز خوند و دفن کرد. خب دیگه همه به همچون مرگی خوشحال میشن. مادر سعد گفت که تو بالک یا سعد، مادر سعدم بود، گفت خوشا به حال چنین مرگی، دیگه آخر شهادت و اونم رسول خدا نماز خوند و نمیدونم چنین و چنان و تو قبر گذاشت. رسول خدا فرمود که لا تحتمی علی الله یا ام سعد، مادر سعد به خدا حکم حتمی صادر نکن به قول ما. عرض کردن یا رسول الله چرا؟ اینجا عبارت من با تردید معنا میکنم، فرمود برای سعد فشار قبر هست یا فشار قبر دادند، یه همچون تعبیراتی. عرض کردن یا رسول الله برای سعد ابن معاذ شهید بزرگواری، فرمود تو خانه با زن بچهش بد اخلاق بود. دقت کردی؟ پس امام مجتبی علیه السلام در این روایت فرموده ان احسن الحسن الخلق الحسن، خدایا به حق امام حسن، به من که خودم اخلاق خودم را میدونم و همه برادرای که آرزو میکنن اخلاق خوب، مرحمت بفرمایید. بله، این حدیث را خوندیم که سوال میشود در قبر از ان عمر که فیما افنیته، این رو باید از امام سجاد علیه السلام است. حضرت می فرماید وصلت الى منزل وحیدن، تو را می برم به منزلی تنها، روحت را بر می گردانم به بدنت، ملک ها ناگهان بر تو وارد می شوند برای پرسیدن و تو را امتحان کردن. اول از خدا سوال می کنند و از پیغمبر و از دینی که داشتی و از قرآنی که میخوندی و از امامی که او را ولی خود میدانستی، اینا اصول عقاید. تمام. بعد فرمود ان عمر که، عمرت را کجا فانی کردی، سرمایه حیات نبودی دو روز بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت، یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. و مالک من عین اکتسبته، مالت سوال میکنن از کجا گیر آوردی و فیما اتلفته، فخذ حذرک، احتیاطت بکن، ونظر لنفسک، به خودت هم یه نگاهی بکن، به خودت یه نگاهی کن، ونظر لنفسک یعنی بر له نفس خودت نگاه بکن، و اعد للجواب قبل الامتحان والمساءله والاختبار، قبل از امتحان جوابش حاضر کن، اونجا دیگه معطلی نداشته باشه. آنان که حسابشون پاک است از محاسبه چه باک است، مؤمن چه خوب است شبانه روز یک چند دقیقه ای، در هر شبانه روز چند دقیقه ای خودش از خودش حساب بکشه تا برای اون روز مسئله آسون بشه. بعد فرمود که فَإِنْ تَكُمْ مُؤْمِنًا، اگر مؤمن باشی، یعنی اون جوابای خدا و پیغمبر و ولایت اینا را خوب بدی، تقیین با تقوا باشی، عارفن عارف به مسائل دینی باشی، متبعاً للصادقین راستگویان را پیرو باشی، راستگویان یعنی ائمه علیهم السلام، موالیاً لاولیاء الله، با اولیای خدا موالات داشته باشی، لباک الله حجتک، در مقابل جوابها خدا جواب میده. اگر در دنیا واقعاً ایمان داشتی، واقعاً موالات داشتی، واقعاً شیعه بودی، پیرو امام صادق علیه السلام بودی، پیرو امام زمان علیه السلام بودی، لقاک الله حجتت، خدا یادت میده، معطل نمیده. آقای قرائتی خدا حفظش کنه میگفت، یه نفری میگفت این زریه چرا میبوسید، گفتیم زریه پیغمبره دیگه، گفت این آهنه، گفتم زریه رسول الله مهمتر است یا پیراهن یوسف؟ قرآن میفرماید پیراهن حضرت یوسف چشم نابینا یعقوب را بینا کرد. شما میگیدن ذریح رسول خدا کمتر از پیراهن حضرت یوسف؟ ببینید چی جواب، اینه خدا یادش میده، زود حاضر، یه جواب، هیچ جواب نداره. خدا اونجا ملکین که میان از شما میپرسن لقاک الله حجتش، خدا یاد میده، چه جوابای حسابی میده. و انتقل لسانه که به ثواب، زبانش به خوبی به راستی گویا میشود، فحسنت الجواب، خوب جواب بیدی، فبشرت بالجنت و رضوان من الله و الخیرات الحسان، اون وقت مجده داده میشوی به بهشت و رضوان خدا و نعمت های بهشتی، ملائکه ها با روحی ران از تو استقبال میکنن. و این لم تکن کذالک، اگر تقوا نداشتی، اگر پیروی نکردی، علیاذ بالله، استغفرالله، تلجلج لسانک، دیگه خدا یادش نمیده. خدا در قرآن فرموده است یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خدا تثبیت، اینه معنا کردن به همین سوال جواب تثبیت کردن، یعنی خدا اون مقام تثبیتش میکنه. یه روایتی از امام رضا علیه السلام هست، اینجا من روایت 22 نوشتم، ابن ابی حمزه مرد. ابن ابی حمزه از اونهایی بود که دنیا گولش زد، امامت امام رضا علیه السلام منکر شد. پولای حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه پیشش بود، برای اینکه این پولا را بالا بکشد و ندهد، امام رضا گفت من شما را قبول ندارم. در اینجا دارد که قال بعد موت ابن ابی حمزه حضرت انه اقعد فی قبره، در قبر او را نشوندن، فسئل عن الائمه، از ائمه سؤال کردن، عرض به خدمت شما، به اسمائه، با نامشون سؤال کردن، حتی انتها الیه، تا فرمود رسید به من، یعنی به امام رضا علیه السلام، فسئل فوقف، ایستاد نتونست جواب بده، فضرب علی رأسه ضربه امتلع قبره نارن، یک ضربه تو سرش زدن که قبرش پر از آتش شد. نهج البلاغه هم بخوانیم، در نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه اینجور فرمود، حتی اذن صرف المشیع، تشییع کننده ها برمیگردن، شما برمیگردید، اون احساس میکنه که موندنی است، نمیذارن دیگه برگرده، اونجا محبوس است. و رجع المتفجع، گریه کننده ها هم برمیگردن، اقعد فی حفرته منجیان، در حفرش آماده سوالش میکنن، به بحثت سوال و اثرت الامتحان، برای خاطر اینکه از این لغزش امتحان چجور بیرون میاد. امتحان خیلی سخته. یا آقای رفته بود تو جلسه مرحوم آقای داماد، امتحان میداد زمان آقای بروجردی، میگفت هر چه سعی کردم بسم الله یادم نیفتاد، گفتم بسم الله الرحیم، دیرم خیلی کوتاه شد، بسم الله الرحیم نداریم. هر چی که خود چون از آقای داماد، از هیبت آقای داماد میترسیدن طلبه ها، گفت هر چی سعی کردم بسم الله را درست یادم نیفتاد. وقت سوال کننده ملکان باشند اونجا باشد، دنیا که نیست، اونجا باید خدا تلقین کند حجت را تا آدم بگه، و الا اونها که اینجا پهلوانی میکنن، اونها از هم اونجا از همه آدسترن. این روایتم بخوانم و عرضم تمام کنم. از امام صادق علیه السلام هست، می فرمد وقتی که مؤمن را داخل کردن در قبر، نماز طرف راستش، زکات طرف چپش، احسانهایی که کرده تکرار می کنم، احسانها و نیکیهایی که به بندگان خدا کرده است، مطلون علی، اشراف می کنه به او، صبرم کنار می ماند. صبر عبارت از صبر بر عبادت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. ملک ها میان سوال میکنن، صبر به نماز و زکات میگه دونکما صاحبکم، شما حمایت بکنید از این، اگر شما زورتون نرسید من اینجا هستم. صبر خیلی مهمه، استعینوا بالصبر والسلام، ان الصبر من الايمان كما بمنزله الراس من الجسد. اون وقت میگه که اگر شما عاجز شدید فانا دونه، من هستم اینجا برای نجات دادنش، من هستم. اینا بخوانم و مژده از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یا علی، دوستان شما سه جا خوشحالند. یکی عند خروج انفسهم، جان از بدن بیرون میاد، و عند هناک تشهدهم، شما اونجا ایستاده اید. و عند المساءله فی القبور، در سؤال قبر خوشحال میشوند، و عند هناک تلقنهم، تو اونجا هستی و جوابا را یادشون میدی. و این دل عرض علی الله، وقتی اینا به خدا عرض میشون، عرض اینه که مثلا به قول ماها رژه میرون که یه رئیسی میبیند، نشون دادن، عرض نشون دادن. اون وقتی که به خدا نشان داده میشون، و انده هناکه تو عرفه، که معرفشون شما هستی.
ای دل قبول محفل اهل رضا شوی، گر هم نوای خست دلیدی نوا شوی، از خرمن مکارم خوبا بری نسید، گر در بر
دوستان عزیز شنونده، مکارم خوبان رو با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله احمدی میانجی شنیدیم. همچنان با رادیو معارف همراه باشید.
این ها
چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی، بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.oqaf.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
تا چند عمر در هوس و آرزو رود،
ای کاش این نفس که برآمد فرو رود، تا چند عمر در هوس و آرزو رود،
ای کاش این نفس که برآمد فرو رود.
مهمان سراست خانه دنیا کندر او، مهمان سراست خانه دنیا کندر او، یک روز این بیاید و یک روز او رود،
یک روز این بیاید و یک روز او رود.
بر کام دل به گردش ایام دل مبند،
بر کام دل به گردش ایام دل مبند،
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود،
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود.
آن کس که سر به جیب قناعت فرو نورد، آن کس که سر به جیب قناعت فرو نورد، بگذار تا به چاه مذلت فرو رود،
بگذار تا به چاه مذلت فرو رود.
کردیم هر گناهی و از کرده غافلیم،
کردیم هر گناهی و از کرده غافلیم،
کردیم هر گناهی و از کرده غافلیم. ای وای
ای
وای ای وای، اگر حدیث گناه رو به رو رود.
خب دوستان گرامی، تشکر میکنم از اینکه با بخش سوم برنامه ها همراه بودید. امیدوارم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. کلیدهای خوشبختی و رهنامه دو برنامه انتهای این بخش هست که انشالله یک به یک تقدیم شما خواهد شد. انشالله که روز خوبی رو داشته باشید، شنبه خوب و هفته خوب در پیش روی همه شما شنوندگان عزیز ارجمند باشه. کلیدهای خوشبختی رو میشنویم.
خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می‌دهد. باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد. همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
اول هر کلام نام خداست، پس به نام تو ای خدای بزرگ و مهربان. سلام، روز و روزگارتون به خیر و مهربانی. با برنامه دیگه ای از کلیدهای خوشبختی، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف، در خدمت شما هستیم. امیدواریم مورد پسند شما واقع بشه. حدود 15 دقیقه همراه شما هستیم، شما هم در کنار ما باشید.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
دوستی می گفت گاهی چیزایی که ما می بینیم دقیقا همونهایی نیستن که ما می بینیمشون. همیشه بخشی از اون چه ما با چشمامون می بینیم برای ما مجهوله و تا اون بخش مجهول برای ما معلوم نشه، هر گونه قضاوت و اقدام ما دیر یا زود پشیمونی به دنبال داره. پس عقل حکم می کنه همه اون چه رو که می شنویم باور نکنیم.
به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز برنامه کلیدهای خوشبختی. بعضی از آدما هر خبری رو که میشنون همون لحظه زود باور میکنن، یا تو روابطشون با دیگران بدون فکر و تحقیق به بقیه اعتماد میکنن. زود باوری به معنی اعتماد زود هنگام و غیر منطقیه. شما هر چیزی رو که میشنوین یا میبینین زود باور میکنین؟ حالا بریم نظر مردم رو در این مورد بشنویم. شما آدم زود باوری هستین؟
خیر، هر چیزی رو که داخل جامعه یا فضای مجازی میبینم سریع باور نمی کنم.
نه، مسلما تا تحقیق نکنم و اینکه ندونم طرفم از کجای حرف زد و از کجا اومده، نه.
چرا؟
اینکه تحقیق کنم در موردش، بدونم منبع خاصی داره و اینکه ساعت و حرف برام مشخص بشه بعدم.
خب ببینید الان توی فضای مجازی خب خیلی گستردگی زیاده، خیلی نظر شخصی خودشون رو میگن. بعضی از فیلم هایی که گذاشته میشه شاید نصف نیمه است، اون چیزی که اون طرفی که داره میذاره، اون چیزی که دوست داره داره پخش میکنه و دلش میخواد اون چیز رو به خورد مردم بده. من اینو قبول نمیکنم تا خودم چیز رو دقیق ندیده باشم و اونو استنباط نشده باشه برام و تحقیق نکرده باشم، اونو قبول نمیکنم.
گاهی اون چیزی رو که میشنویم یا میبینیم همه ماجرا نیست و در نتیجه ممکنه باعث قضاوت اشتباه ما بشه. دهنبین بودن و از روی ناآگاهی تصمیم گرفتن اکثر اوقات باعث پشیمونی میشه. پس لازمه درباره شنیده ها و دیده ها تحقیق کرد و با عقلانیت در موردش نظر داد. بازار شایعه همیشه داغه و خیلیا کارشون ماهی گرفتن از آب گلالوده و به قول معروف توی این جور مواقع این افراد ماهی خودشونو صید میکنن. دکتر عشقی، روانشناس.
به نام خدا. سلام، من داریوش عشقی هستم و میخوام بهتون یه توصیه کوچولو بکنم. قرار نیست هر چیزی رو که تو میبینید میخونید یا میشنوید رو باور بکنید. ساده ترین کاری که آدم ها انجام میدن قضاوت کردنه، ولی باید خیلی مراقب این ویژگیمون باشیم. ما جای افراد نیستیم، ما نمیدونیم افراد چی کار دارن میکنن، یا این خبره یا این پیامه یا این نوشته آیا تمام واقعیته یا بخشی از واقعیته. چون مطمئنن غرض‌ورزی توی خیلی از این مطالبی که شما تو فضای مجازی میبینید وجود داره، مخصوصا اینکه جدیداً با ورود هوش مصنوعی آدم دیگه کم کم داره به داشتهای خودش هم شک میکنه، اینکه آیا این فیلم واقعیه، فیکه، این خبره درسته. یعنی یه وقتایی آدم باورش نمیشه که میگه یه مطلبی رو من چند روز پیش از یه فرد خوندم، بعد دیدم همون مطلب رو به اسم یه فرد دیگری دارن منتقل میکنن، یا تیکه میکنن سخنرانی یه آدمی رو بعد به هم میچسبونن یه فاجعه توش در میاد، در صورتی که وقتی اصل سخنرانی گوش میدی اصلا موضوع چیز دیگری بوده. برای همین دنیای بیدر و بگر مجازی، دنیای مجازی که خیلی روش کنترلی وجود نداره و از اون طرف هم خب روز به روز داره پیشرفت میکنه این علوم رسانه‌ای، دنیای قابل استنادی نیست، دنیای قابل باوری نیست که بخواد ذهن ما رو نسبت به یک موضوع یا یک آدمی براش یک مسیر مشخص بکنه.
کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی. امروز هممون به نوعی گرفتار فضای مجازی شدیم و متاسفانه اون چه رو که در این رسانه‌های مجازی می‌بینیم باور می‌کنیم و با زندگی خودمون مقایسه. این رسانه‌ها منبع و ملجأی شدن برای تصمیم‌ها و باورهای غلط که بدون هیچ تحقیق و راستی‌آزمایی اون رو باور می‌کنیم و تأسف‌آور این که گاهی چیزی رو که از درست یا غلط بودنش اطمینان نداریم به دیگران هم نشر میدیم و باعث خراب شدن زندگی خودمون و دیگران میشیم.
شما آدم زودباوری هستین؟
خیر به شخصه درباره موضوعات مختلف در مرحله اول سعی میکنم راجع به اون موضوع تحقیقی داشته باشم.
چرا؟
به این دلیل که برای اون باورم و اعتقادم باید دلیلی داشته باشم، پشتوانه‌ای داشته باشم.
فضای مجازی الان یه جوری شده که همه داریم و میبینیم و قضاوت میکنیم. به نظرتون چرا نباید به این فضاهای غیر حقیقی توجه کرد و سریع باور کرد؟
به خاطر اینکه هر چیزی رو که در فضای مجازی میبینیم و میشنویم ممکنه افراد نظر شخصی خودشون رو منتشر کرده باشن و ما باید بریم منابع اونا رو ببینیم و منابع اونها هم ممکنه یه وقتی نامعتبر باشه و باید بریم تحقیق کنیم که آیا اون منابعی رو که ارائه دادن در مقابل این حرفشون معتبر هست یا خیر.
برای اینکه مشخص نیست از چه جایی سرچشمه میگیره و از چه جایی سخنا در میاد، در فضای مجازی مسلماً یه فضاییه که کلن نمیشه به حرفاش، به سنداش، به تحقیقاش، به ایناش تکیه کرد، چون اکثراً دروغه.
فضای مجازی همینطور که خودتون دارین میگین فضای مجازیه، یعنی حقیقی نیست، واقعی نیست، پس نمیشه همه چیزش رو قبول کرد. ممکنه یه سری چیزاش واقعی باشه بر اساس اون استنادی که داره باشه، ولی ممکنه یه سری چیزاش اصلا واقعی نباشه و ما نباید هر چیز رو قبول کنیم.
کلیدهای